بعد این نکته هم هست، یعنی از یک طرف اینا خودشون تشکیلاتی دارن غیر اون تشکیلات ارتش و سپاهه، ولی در به موازات اون خودشون چیزایی به وجود آوردن، در کنارش هم نفوذ هم دارن باز بر قسمتی از سپاه، بر قسمتی از ارتش.
ولی نه به اون طبقه بندی آره کاملا هم آشنا هستم، من موافقم.
نه آره، چون اینا به اصولا اینطوری هستن، این اخلاق این صنف این گروهه. یک نصیحتی یکی از دوستان در آغاز انقلاب به ما میکرد، در چند ماهی پیش از انقلاب، خودشم از اهل کربلا بود، خیلی مورد توجه این آقایون، متولد اونجا بود، البته از تبریز رفته بودن تو اون سال وبا و طاعون، خانوادهش رفته بودن و بعد ایشون اونجا به دنیا آمد و برگشتن ایران. هشدار میداد و تحلیل میکرد و نصیحت میکرد که این جماعت حاکمیت رو به دست میگیرند و حکومت رو از آن خودشون خواهند کرد، بعد اون درجه های پایینشون به یه محله، درجه های بالاشون به هر شهری و بالاترها به استانها حکومت خواهند کرد و فرمان هاشون رو روی کاغذ پاره یا پاکت سیگاری یا یه پاکت معمولی خواهند نوشت و صادر خواهند کرد و گاهگاهی هم تو مناطق یکدیگر نفوذ خواهند کرد و دخالت خواهند کرد. البته یادمونم باشه که سید ابوالقاسم کاشانی هم همین کارا رو میکرد که دکتر مصدق جلوش ایستاد و او هم بعدها و بعد از 3 تیر تا 28 مرداد ننگین که فرمان واجب القتلی دکتر مصدق رو صادر کرد و فتوا داد. و دقیقا امروز میبینیم که اون نصیحت و اون هشدار دقیقا درسته. اینی که اینا در این حال یه حالت، یک حالت مافیای تو در توی هم دارن، هزار توی هم. و اینا در این حال هم سخته براشون که بخوان هم دیگر هم نابود کنن، نیستن، گوشت همو میخورن، استخون همو بیرون نمیدازن، یعنی تا اونجای میرن جلو برای منافعشون میجنگن، ولی سر منفعت کلی با هم کنار میان.
کاملا درسته. بله، بر اساس این ویژگی ها که ما صحبت کردیم در این یک ساعت گذشته، من فکر میکنم که ما میتونیم مثلا هفته آینده هم بگیم بر اساس این ویژگی هایی که فعلا صحبتش کردیم و ویژگی های دیگری هم دارن که من اصلا حتی اشاره اسمی هم نکردم به اینا.
بله بله،
ما چگونه اوضاع را میبینیم در آینده نزدیک یا آینده دور، اوضاع ایران چی میشه؟ ولی یه چیزی رو میتونم از حالا بگم و اونم اینه که دی ایران ما دیگه اون ایرانی نخواهد بود که بوده.
دقیقاً
تراس مردم ریخته و من تصور میکنم که هر سه شرایطی هم به وجود بیاد، هر سه نتیجه هم بعد از 10 روز، بعد از 20 روز، بعد از 6 ماه در ایران هر اتفاقی بیفته و اوضاع ثبات پیدا بکنه، دیگه ایرانی ما اون ایران نخواهد بود. مردم مثل این که دقیقا نشون داده شد که حراج شویخته، هر کسی هم که بیاد سر کار باید اینو در نظر بگیره و فکر میکنن که حتی این رژیمی که در ایران امروز هست حتما به یه ذراری بزرگی دست میزنه.
بله،
که در مقابل این که میدونه که این مردم دیگه، شما نمیتونید شاهد این جریان باشید که آقای رابرت فیسک در مقاله اخیرش مطرح کرد که من در تهران شاهد این جریان بودم که یک دختر زبانی رو دستگیر کردن و بلافاصله بعد از یک محاکمه قلابی کوتاه مدت ایشون رو به اتهام زنا ادالتری به دار آویختند. این فکر نمی کنم که این مسائل در ایران بعد از این به این شکل اتفاق.
بله، به این شکل پلید و زشت. بله،
مردم این حراسی که من دیدم در این یک هفته گذشته، مردم این حراس رو دیگه رفته دیگه.
بله کاملا.
بله بله.
آیه
حتی خودش هم میدونن آدم اون که هزینه سنگینه باید بدن.
درسته.
ولی اون تعداد انسان ها، این انسان ها در سراسر جهان هر قد هزینهش کم باشه بیشتر میان زیاد اونا دیگه.
بله کاملا.
تظاهرات اگر هزینهش کم باشه بیشتر مردم میان، هر کسی که نمیخواد بره فداکاری بن کشته بشه.
بله.
بله
کاملا.
همه مردم آمریکا، همه مردم ایران اصلا به هیچ وجه نمیخوان کشته بشن در تظاهرات، یا گرفتار بشن، کتک بخورن، یا شکنجه بشن، نمیخوان. ولی اگر هزینه تظاهرات، هزینه اعتراضات، هزینه تظاهرات کم باشه، خب بیشتر میریزن توی آدینا.
بله.
و اینو هم من مثلا در هفته های آینده، چون این جریان من فکر میکنم که خواهیم داشت که میره جلو،
بله تداوم
خواهد داشت.
کاملا کامل. حالا جناب پاسبانی در دقایقی که مونده خواستم لطف کنید و بفرمایید در وضعیت امروز، یعنی برگردیم باز به شرط روز قرار بگیریم، در همینطور حتما در جلسه آینده بیشتر روی این موضوع خواهیم گذاشت که چجوری این حاکمیت و این که در چه شرایطی قرار داره و ما باید چگونه عمل کنیم. حالا این موضوع هم باز در دنباله اونه که با توجه به این جنبش افتخارآمیز و واقعا حماسه ساز ملت ایران که چشم جهانی رو به تعجب و واقعا شگفتی واداشت، اعجاز بود، و بعدم با توجه به این سرکوب‌های وحشت انگیز و وحشیانه ضد انسانی که این جوانای ما رو دارن چپ و راست یا به قتل میرسن یا زخمی میکنند و سرکوبشون میکنن، چرا حلایی خیلی کوتاه این مدت به این
بردازیم؟ همین بس تکرار میکنم که اگر ما حالا که تقریبا به بخشی از ویژگی های مهم این جنبش پرداختیم و فکر میکنید که این تداوم خواهد داشت در آینده، در هفته های آینده بر اساس این ویژگی ها یا ویژگی های جدید مهمی رو که اخذ میکنیم و با ملاحظاتی که میکنیم و مطرح میکنیم، بر اساس اون ویژگی ها میگیم که اصلا ما باید چی کار بکنیم، نیروهای آزادی ها و چپ هم در خارج هم در ایران چه موازی باید بگیرن، چگونه کمک بکنن، اگر هدف کمک کردنه خب کمک کردن ها مختلفه، ما چگونه میتونیم کمک بکنیم بدون آنکه نسخه پیچی بکنیم، و گروه های مختلف نسخه پیچی های مختلفی از مواضع گروهی خودشون بکنن، حزبی خودشون، سازمانی خودشون بکنن، درسته نادرسته اینا را بحث میکنیم. یا همینجوری عرض کردم، مثال زدم فقط، مثلا بر اساس این ویژگی هایی که من عرض کردم، مثلا نافرمانی مدنی اگر بره جلو بهتره تا مثلا مبارزات قهرامیست. مثال میزنم، ما حالا خیلی ممکنه یه نفر بیاد اصلا بحث بکنه که نه باید هر دو رنجه رو، ولی خب من در حال حاضر مثلا فکر میکنم که نافرمانی مدنی به این شکلش بره جلو بهتره تا مثلا آمیزشی باشه از نافرمانی های مدنی یا مبارزات قهرامیست، و چون رژیم سرکوبی که به وجود میاره و ظلمی که به مردم میکنه نمیشه در مقابل بخشی از این جوانان که میگن خب حالا چیکار بکنیم، بازم نادرمانی مدنی بکنیم، خب بحث داره، ولی به گفتمان خودمونو میبریم جلو. من مثلا اینجوری فکر میکنم که اگر هزینه تظاهرات کمتر باشه بیشتر مردم میان به تظاهرات و به اعتراضات میدوندن. منتها خب یه بعد دیگه اش که هفته آینده بیشتر خیلی طولانی تر صحبت میکنیم این که این جنبش ممکنه دست بزنه به اعتصاب عمومی.
بله بله، من میخواستم اتفاقا
اعتصاب عمومی خودش داستان داره، برای اینکه در اعتصاب عمومی دیگه ما صحبت مطالبات سیاسی نیست، اعتراضات، تظاهرات دانشجویی، تظاهرات زنان، تظاهرات مخصوصا دانشجویان و اینا عموماً در واقع بار سیاسی دارن، مطالبات سیاسی دارن، روش سیاسی دارن. وقتی که اعتصاب عمومی میشه مسائل اقتصادی میاد جلو، وقتی که بخشی از بازار میبنده، وقتی که کارگران اعتصاب میکنن، اینجا مسائل اقتصادی میاد جلو که در واقع اعتصاب عمومی اون وقت اون هزینهش تقسیم میشه دیگه، فقط در اونایی که خیابان ها میریزن اعتراض میکنن هزینه نمیدن، بلکه هزینهش تقسیم میشه بین اقشار مختلف مردم، نقش طبقه کارگر حلی میشه، همونجوری که در سال 1957 ما شاهدش بودیم که کارگران نفت نقش بزرگی بازی کردن در اینکه شاه بالاخره، درسته که شاه مثلا آمریکا بود بیا خارج نفت، ولی بالاخره علمان ها شما حضرات شما باید چیز کنیم که چرا این اتفاق افتاد، یعنی چرا شاه تصمیم گرفت که بیاد بیرون، یعنی به اصلا فرار بکنه، چرا؟ به خاطر علل مختلفی داشته، یکیش هم این بود که وقتی که کارگران نفت دست به اعتراض زدن و اعتصاب کردن، خیلی خیلی مهم، مخصوصا حالا که گاز طبیعی ایران و نفت ایران خیلی خیلی نقشش بزرگتر شده، درصد مصرف جهانیان از نفت ایران خیلی خیلی رفته بالا، درصدش عرض می کنن و ایران کاملا اینجوز نقش چهارمین صادر کننده بزرگ نفت رو بازی می کنه، زمان شاه حتی به پنجمی هم نرسیده بود، شش و پنج بود، اینجوز مقام چهارم رو داره و این قیمت نفت و تمام این مسائل استراتژیکی اینا رفته، خیلی خیلی اینا مهمه که ما ببینیم که مثلا اعتصاب عمومی در ایران بشه، اعتصاب عمومی هزینه این خیزش و هزینه مقاومت و هزینه مبارزه رو از این غنی بین اقشار مختلف مردم تقسیم میکنه، خیلی مهمه. البته انقلاب 57 هزینه سیاسی توجهی از این انقلاب در دهات و روستاهای ایران بود،
در ضمن الگوی خوبی
هم دارن که اون زمان 60% جمعیت ایران در روستاها زندگی میکردن، بخشی از روستاییان بودن، بخشی جالب توجهشون قابل توجهشون دهقانان ایران بودن، امروز کاملا این عوض شده، 60% بالای 60% جمعیت ایران امروز در روستاها زندگی نمیکنن، در شهرها زندگی میکنن، این هم خیلی مهمه، باید توجه بکنیم که بالاخره ما که همیشه از زمان کنفدراسیون مفرم کردیم هر چقدر شعارهای عالی بدیم برنامه‌های بهتری داشته باشیم، ما وظیفه حاشیه‌ای داریم، متن در اونجاست، متن کتاب جامعه ایرانه، ما فوتنوت هستیم، ما بی‌نویس هستیم، ما پانویس هستیم، ما میتونیم در خدمت این جنبش قرار بگیریم.
بله کاملا. و شما پارسا بینم یک نکته بسیار مهم، این شباهت های بسیار این خیزش با انقلاب شکوهمند ملت ایرانه و درست در همین لحظه های سرکوب و بعد تشدید خشونت و وحشیگری اتفاقا بحث هایی از اعتصاب و اعتصابات عمومی داره میشه و درست در همین روند رو ما قبل از انقلاب اگر عزیزان به خاطرشون باشه میگذروندیم. بله و بعدم حتما و بعدم این نکته ایست که در پس این یک نکته بسیار زیبا نهفته است، اون اینه که یعنی در واقع نشون میده که چجوری انقلاب سال 57 ملت ایران رو سرکوب کردن و چگونه متوقفش کردن، انقلاب مجدداً به پا خواسته و راه خودش رو طی کنه و به پایان برسونه. بعدم یک نکته دیگر که مبارزه در سرزمینایی مثل کشور ما که همواره سعی میشه به علت وجود خواستهای بیگانگان و اون طمعی که به اون آب و خاک دارن و با توجه به حساسیت و موقعیت و وضعیت سقوط‌جشی کشورمون ایران، بعد هم در این تغییر و تحول ها به این نیروهای مرتجع زودتر به قدرت میرسند و قبل از اینکه آگاهی هایی در جامعه ایجاد شه و مردم بهتر بشناسن نیروها رو، خیلی مبارزه سختی است. در اونجا از بحث هزینه کردن اینا من به نظرم یک مقداری کمه، میباید یک یه مقداری بیشتر وارد این عرصه مبارزه شد، یعنی جانفشانی میخواد، از خود گذشتگی میخواد و بعد تا بتونی پیروشی، برای اینکه تمام دشمنایی رو که فکر میکنی در یه جا متمرکز شدن، حالا یکی اون بیرون خیمه زده در سایه زندگی میکنه، یکم در داخل بالا سر ملته. و شما مگه نیا کنین این همه وحشیگری، این همه خشونت، این افرادی رو که زیر دست خودشون ساختن که واقعا مثل حیوانات وحشی به مردم حمله میکنن، اینکه بله این یک توان بیش از اون رو میخواد که ملت ایران نشون داده مثل خیلی ملت های دیگه، ولی که ما همواره در سر چهارراه حوادث بودیم بیشتر این سختی‌ها رو کشیدیم. قطعا از این هم تلاش خواهیم کرد و پیروز و سربلند بیرون خواهیم آمد، منتهی مسئله هم این است که باید خیلی با امید بیشتر و با همبستگی های بیشتری برای پایان دادن این راه باشیم. بعد هم حتما در جلسه آینده نسبت این شرایطی که امروز داریم مردممون قرار گرفتن و اینکه باید چه ها باید در آینده بکنیم بیشتر صحبت کنیم.
حتما.
و به پایان با تسلیت به تمامی هموطنان داغداری که عزیزانشون رو در این جنبش و قیام ملی در تمامی جنبش ها برای دستیابی به یک حاکمیت ملی و یک زندگی انسانی در کشورمون در ایرانی آباد و آزاد و مستقل جان باختند و به تمام پلیدی ها و زشتی ها و پلشتی ها نگفتند و همینطور با سپاس و حرمت تمام نازنینان بزرگواری که به دست عوامل سرسپرده شیطان و ضحاک های زمان سرکوب میشن، مورد حمله قرار گرفتن، آسیب دیدن، زندانی و مورد آزار قرار گرفتن، که نام و یادشان تا ابد در ایران زمین گرامی است و پایدار. درود بر شما باد، خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکر میکنم و مثل همیشه شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، در پاسخ به این سوال که شرایط این به اصطلاح انتخابات گذشته ایران شباهت‌هایی با شرایط پیش از انتخابات مجلس 16 داشت، چگونه شد که در آن انتخابات مصدق و نیروهای ملی توانستند به مجلس راه پیدا کنند، اما در این دوران حتی نماینده به اصطلاح اصلاح طلبان هم نتوانست انتخاب شود؟ این نظریه محققان و صاحب نظران دموکراسی که شرکت اکثریتی مردم در یک انتخابات سالم هم نمیتواند دلیل دموکراسی باشد، یعنی این آغاز دموکراسی است. دموکراسی آن است بعد از اینکه مردم در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند، شمارش آرا به درستی انجام گیرد. ویژگی های جنبش اخیر ایران در مقام مقایسه با جنبش های سابق مردم و چه تفاوت هایی با هم دارند. تکامل شعارها یکی از ویژگی های حرکت ها و مبارزات خودجوش است. دیگر ویژگی این قیام درگیر بودن افراد مسن به همراه حضور فرزندان و نوه ها می باشد. نگاهی به وضعیت و روابط میان گروه های حاکم در ایران. با توجه به سرکوب های وحشیانه ضد انسانی رژیم توسط عمال درندخوی، اقدام های بعدی حرکت های افتخارآفرین استقلال طلبانه و آزادی خواهانه هموطنان عزیز چگونه باید باشد و چه راههایی را می توان گزید؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.